بسم الله الرحمن الرحیم. درس خواص رسول صفحه نام مزاد شبری 6 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدین السمین انه خیر ناصر الظنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر دو فقره خطا و نسیان بود. عرض می کردیم این خطا و نسیان در واقع ناظر به جایی هست که یک عملی از انسان واقع شده که این عمل اگر از روی خطا و نسیان واقع نمی شد معصیت بود و مؤاخذه داشت و احیانا کفاره برش مترتب بود. این حدیث ناظر به این هست این کفاره برداشته شده با شواهدی که تو جلسه قبل در مورد شواهد عرض کردیم. خب صحبت برای این هست که ما بنابراین خطر و نسیان شبیه مستر رو علی و مستر رو علی هست، نه شبیه ما لا یعلمون و ما لا یطیقون. سوال سن این هست که آیا این رو ما ناظر به عمل انجام شده بدانیم یا نه قبل از انجام عمل بدانیم، ثمره عملی هم داره بین این دو فرض که ثمره عملی نداره. پاسخ مطلب اینه که ما پیشتر اشاره کردیم که بین مستر رو علی و مالا یعلمون تفاوت هست در نحوه اجرای حدیث رفت. مستر رو علی در جایی هست که اضطرار تمام وقت رو مستوعب باشه، چون فرض این هست که عملی از من سرزده است، این عمل معصیته، که من در قسمتی از وقت مثلا در واجبات در قسمتی از وقت مجبور هستم نماز نخوانم یا نماز به شکل ناصحیح بخوانم، خودش که معصیت نیست که مشکلی ایجاد نمیکنه. اونی که مشکلی ایجاد میکنه اینی که در کل وقت من مجبور باشم به ترک صلات بالمره یا به ترک یک جزء و شرط صلات که در نتیجه من خب در اونجا میگم در باز بعد کلا بازش کنید درشو که در رو داشته باشید کلاش پایینه. رای آبی در رو نداشته باشه خف میشه. عرض کنم خدمت من کامل باز کنید. بین مستر رو علی و مالا یعلمون این تفاوت وجود داره که مستر رو علی فرض این هست که عملی هست که این عمل مصداق معصیته از من غیر جهت اسیان. خب اگر بخواد مصداق معصیت باشه عرض کنم خدمت شما باید اضطرار مستوعب وقت باشه، بنابراین اضطراری که در بعضی از وقت باشه، حالا چه اضطرار به ترک کل عمل چه اضطرار به ترک بعض عمل و اضطرار به انجام عمل با مانع امثال اینا همه شرطش نیست در کل عمل کل وقت چنین اضطراری وجود داشته باشه. بنابراین اگر کسی در قسمتی از وقت مجبور باشه که مثلا نماز روی سجده کنه روی فرش، از مسجد روی علی استفاده صحت نمیشه. مسجد روی علی میگه که در تمام وقت اضطرار حاصل بشه، اصرار در تمام وقت رو میگه شما تکلیف به گردنتون نیست و مؤاخذه رو برمیداره، کفاره رو برمیداره. اما مولا یعلمون اینجور نیست. مولا یعلمون میگه اون چیزی که نمیدانید واجبه یا واجب نیست، واجب نیست. من همین الان نمیدانم سوره واجب هست یا سوره واجب نیست. مولا یعلمون میگه حکم ظاهری شما این هست که سوره واجب نیست. وقتی سوره واجب نشود، وقت بحثشو قبلا کردیم که جه این که میگه فلان سوره واجب نیست ولو به اصطلاح به چیز عقلی ملازمه با این نداره که سایر چیزهای نماز واجب باشه، ولی با توجه به این که ما میدانیم که نماز لایترک به حالن هست و نماز اینجور نیست که از وجوبش از بین رفته باشه، این علم خارجی ما به این که نماز واجب هست با اینی که سوره واجب نیست، نماز رو در سایر سوره ها سایر اجزا وجوبش رو میاره. یعنی یه ملازمه ظاهریه بین رفع وجوب، چون ما میدانیم در مقام ظاهر هم روزه واجب، نماز واجبه، اینجور نیست که حکم ظاهری به عدم وجوب نماز وجود داشته باشه، حتی ظاهرا هم نماز واجبه. لازمه این مطلب اینه که وقتی شارع گفتش که در مقام ظاهر سوره واجب نیست، معناش اینه که نماز بدون سوره واجب است. نماز بدون سوره وقتی واجب شد، خود اون لازمش اینه که خب واجب دیگه، انسان تکلیف خودش رو انجام داده. بحث اجزای بحث دیگه است. بحث نه، بحث اینه که خود حکم ظاهری اینجا هست یا نیست. نه خود همین، نه نه اجزا نه، خود همین الان تا وقتی که تا وقت حکم ظاهری، تا وقتی که اون حکم وجود دارد، خب من میتونم بر طبقش عمل کنم دیگه.
اگه نباشه
عملا امر ظاهری داره، ولی غلط اینه، تفاوت حکم ظاهری و واقعی بعد از کشف خلافه. ولی تا زمانی که کشف خلاف نشده، حکم ظاهری هم خب ما میتونیم بر طبقش عمل کنیم دیگه. این بر طبقش میتونیم عمل کنیم که میگه که تکلیف شما همینه، ما معذورم دیگه. بنابراین من مثلا اگر فراموش کردم نماز نخوندم، بعد چی شد اسمش چیه، بعدن اصلا هیچ وقت یادم نیمد، هیچ وقت یادم نیمد، اگر وجوب تعلق گرفته باشه به سایر اجزا، خب نمازی که خوندم دیگه تکلیفی نداشتم، تموم شده رفته به کارش دیگه. بنابراین تفاوت بین فقره مالا یعلمون و فقره مسئول روی رای اینه که نسبت به جزء عمل و شرط عمل، در جایی که عدم علم در قسمتی از وقت باشه، اون حکم ظاهری همینو داریم عرض میکنیم. چون فرض اینه که نه، فرض این هست که ما میدانیم که ظاهرن نماز واجب است، حکم ظاهری به وجوب نماز به ترک نماز نداریم، حکم ظاهری به این که سوره واجب نیست ملازمه داره به حکم ظاهری که سایر اجزا نماز واجبه. لازمه خود لازمه مستفد نیست، لازمه لازمه خود این اصل عملیه، نه معداش. یعنی از یه طرف شارع مقدس میدانیم حکم ظاهری نکرده است به ترک نماز، از یه طرف حکم ظاهری دارد به عدم وجوب نماز، پس بنابراین نماز بدون سوره واجب میشه، البته ظاهرا نه واقعا. پس بنابراین این رو ما میتوانیم، این تفاوت هست که در جایی که عذر مستوعب نیست در چیز رو جاری کنیم، حکم رو جاری کنیم.
در همون
بلو ظاهره،
در همون
نماز رو داره صلات هست ظاهرن، به دلیل اینکه یا باید بگیم مخاطب به نماز با صلات هست با توجه به اینکه رفع مالا یعلمون میگه نماز واجب، صلات واجب نیست. سه صورت داره دیگه، یا اصلا مخاطب به صلات نیست با علم وجدانی که حکم ظاهری ما بالاخره وجوب صلات هست، یا باید مخاطب باشه به نماز با سوره، از طرفی ما میدانیم حکم ظاهری داریم که سوره واجب نیست، یا باید مخاطب باشه به نماز بدون سوره. این میمونه دیگه، فهریه دیگه، نتیجه به اصطلاح یعنی لازمه خود اصل است، نه لازمه معدای اصل. لازمه اصل این هست که حکم ظاهری به نماز بدون سوره وجود داشته باشه. اینا البته در جاهایی هست که ما علم داریم که مثل نماز و اینها، ولی جاهایی که ما یه همچی علمی نداریم، احتمال میدیم که کل نماز رو برطرف شده باشه، اون یه بیان دیگه ای هست. اون اینه که ما بگیم از یه طرف اطلاقات اقتضا میکند که نماز واجب، مثلا روزه واجب باشد علاوه بر اطلاق، ولو در این صورت لازمه اون اطلاق با این حکم ظاهری، اطلاق خودش یک اماره است، لازمه این اماره با توجه به این حکم ظاهری اینه که نماز مثلا صوم بدون این شرط واجب باشه، بدون این شی. ما از اطلاق ادله صوم این مطلب، حالا نماز که وجدانن ما میدانیم نماز لایزرک به حال رمسال اینا، تو چیزای دیگه هم اطلاق اون دلیل اون شی اقتضا میکند که ما نماز بدون این قید، مثلا روزه بدون این قید واجب باشه. اون این اطلاق وجوب روزه بدون این قید لازمه این اصل عملیه، ولو خود این روایت مثلا روایت هایی که میگه روزه واجبه در مقام بیان اجزا و شرایط نباشه، ولی اطلاقش اقتضا میکنه حتی در این صورت هم روزه واجب باشه. وقتی این اقتضا داره، ما از اون طرف میدانیم که حکم ظاهری، جمع بین این که حکم ظاهری به عدم، مثلا من شک دارم که الان ارتماس در ما واجب هست، حرام هست، چیز عدم ارتماس در ما واجب هست برای صائم یا واجب نیست، مثلا ما میگیم لازم نیست ظاهرا روزدار ترک ارتماس کنه، کف از ارتماس برای روزدار واجب نیست. از اون طرف اطلاق ادله اقتضا میکنه که این آقا مکلف به روزه باشه. این اطلاق وقتی مکلف شد، نتیجهش اینه که روزه بدون این نماز. البته خب عرض کنم خدمت شما، این نتیجه این بحث میشه. علی تقدیر میخوام بگم فرق است بین این که ما خطا و نسیان رو مشابه مالا یعلمون بدانیم یا مشابه مستور رو الی بدانیم. تو جلسه قبل اگر خطا و نسیان مشابه مالا یعلمون باشه، نتیجهش این میشه که خطایی که در نسیانی که مستوقب وقت هم نباشه، این نسیان هم حکم ظاهری به عدم لزوم رو به دنبال میاره. و الا عرض کنم، حالا با فرض این که ما این رو از باب این روایت رو اصلا حکم ظاهری بدیم، البته حالا چون در بحث چیز در بحث مالا یعلمون مثلا بگیم ظهورش در این است که حکم ظاهریه، حالا خطا و نسیان رو اگر بگیم یا نسیان رو بگیم مغیر حکم واقعی هست، اصلا ممکنه بگیم حکم واقعیش این هست، نه اصلا حکم ظاهری. بگیم مالای علمون میگه در اون ذات بکش، اگر مربوط به مالای علمون باشه، مشابه مالای علمون باشه، بگیم اصلا واقعا میخواد بگی شما چیزتون تغییر کرده. اگر نسیان عارض بشه، این نسیان مغیر واقعی حکم واقعیه. خودش یه مرحله ای هست که این روایت رو، آیا این روایت ناظر به حکم ظاهریه یا ناظر به حکم واقعی امثال اینها. حالا در مورد مالا یعلمون با توجه مثلا ادله ای که مثلا حالا بطلان تصویر در شبهات حکمیه، بطلان تصویر امثال اینها، ممکنه بگیم این ناظر به حکم ظاهریه، ولی در مورد خطا و نسیان و امثال اینها، اون دیگه بحث بطلان تصویب و اینها هم نیست، ممکنه بگه اصلا حکم ظاهری، حکم واقعیش صحت نماز هست، نمازی که اون قید شرط منسی و یا جزء منسی رو نداشته باشه. بله؟ نه صحت نه مثل اون شون نه مثل اون شون نه اونش داخل شبیه همون میشه دیگه، که اون چیز صحیح اینه که مجزیه، یعنی اطلاعات عدل اقتضا اجزا میکنه، یعنی حکم واقعی تغییر میکنه، حکم واقعی ولو واقعی استراری وجود داشته باشه، حکم واقعی استراری بنابراین که اون فرق است بین واقعی استراری و واقعی ظاهری، شبیه واقعی استراری میشه که اقتضای اجزا داره، حالا تفسیرش در فی محل خودش. علی تقدیر میخوام میگم فرق است بین این که خطا و نسیان رو ما مشابه مالا یعلمون بگیریم یا مشابه مسر رو الی و مسک رو الی. صحبت که جلسه قبل کردیم میگفتیم مشابه مسر رو الی و مسک رو الی هست، در نتیجه باید خطا و نسیان مساوی به وقت باشه، در قسمتی از وقت به درد نمیخوره، بنابراین نتیجه گیری که مخواستیم بگیریم و نتیجه گیری حاصل نمیشه.
اگر مستوعب هم حتا باشه دالیل بر صحت اون مثلا نمازی که باعث اضطراب خونده شده نیست،
نه اونش که دالیلش نیست، اون میگه که نمازی که شما خوندید این واجب نبوده است دیگه.
نه اگر شبیه اضطراب باشه،
شبیه اضطرار باشه، اون تو اضطرار هم دلیل بر صحتش نیست، به دلیل اینکه این اضطرار معصیت رو برمیداره، یعنی علت اصلیش اینه که اصلا امر درست نمیکنه، امر درست نمیکنه. این میگه شمایی که مضطر هستید در کل وقت، مضطر هستید، معصیتی انجام نداده اید، اقدامات که میخواد بگه نماز شما اعاده کنه دیگه، صحت سایر عمل رو تصدیر میکنه. کما این که شما میبینید این فرقی نیست بین این که شما اضطراراً اصلا نماز رو ترک کنید یا نماز رو باطلاً بیارید، یعنی نماز رو فاقد شرط یا واجد مانع بیارید، هیچ کدومش رو صحت عمل. اون میخواد بگه شما معصیت مرتکب نشدید، صحت عمل اصلا درست نمیکنه. هران فرق است بین این دو فقره، اون تفاوتی که ما قبلا در مورد اینا صحبت کردیم مفصل، این اقتضا میکنه که تفاوت داره بین این که داخل در کدوم فقره باشه. خب این بحث تقریبا تمامه، فقط یه نکته رو عرض بکنم، این مقدمه بود برای این که بگیم حالا اینجا مراد مؤاخذه و کفاره بر خود خطا و نسیان رو برمیداره یا بر مختوفی و منسیونفی امثالی. اینجا رو مبنایی که ما قبلا داشتیم که ما در مورد در جایی هم که مستر رو الهی بود میگفتیم که اهم از اینه که اون حکم برای نفس اضطرار باشه یا حکم واقعی باشه که در ظرف اضطرار هم شامل باشه، تفاوت اونچنانی نداره، تفاوت اونچنانی نداره، چون در واقع مؤاخذه به هر حال مؤاخذه و کفاره مال این عملی هست که انجام شده است در این ظرف خاص، این یه عملی در ظرف نسیان در ظرف خطا انجام شده است. حالا شما چه بگید این مؤاخذه و نسیان مال اون مختوفی هست چون یا مثل من مال منسیوتی باشه، اونش خیلی مهم نیست، یا عرض کنم خدمت شما، البته شاید به یه معنا ما بگیم که اگر ما بگیم اینجا خطا و نسیان برداشته میشه، معناش این هست که حد اکثر این معنا استفاده میشه که مؤاخذه‌ای که به جهت خاطی بودن مخطئ بودن و نه یه نکته اینجا من عرض بکنم، اون یادم رفت اینو بگم، اون جلسه قبل این رو اشاره کردم که نفس نسیان این مؤاخذه نداره که، اگه شما فراموش کنید، ولی تصادفاً اون عملی که انجام دادید اون عمل مطابق واقع در اومد، آیا به خاطر اینکه فراموش کردید مؤاخذه میشید؟ نه، نسیان و خطا ظاهرش اینه که این عنوان ها عنوان های طریقی هستن، یعنی نسیان و خطا باعث می شوند که اون حکم واقعی که وجود داره در ظرف نسیان و خطا هم منجز باشن. این روایت میگه خطا و نسیان، یعنی ذاتن اگر حدیث رفت نبود خطا و نسیان خودش منشأ مؤاخذه نمیشد، خطا و نسیان باعث میشد که اون حکم واقعی تنجیزی که منجز باشد حتی در ظرف خطا و نسیان. پس بنابراین مؤاخذه و کفاره به خاطر خطا و نسیان نیست. مؤاخذه و کفاره اگر هم ما به خطا و نسیان اون رو نسبت بدیم، مؤاخذه بر مختوفی و منفیونفی هست. پس بنابراین فرقی نداره. حالا ما بگیم از جهت مدلول استعمالی در کلام گفته مؤاخذه بر خطا و نسیان برداشته شده است، یا مؤاخذه بر مخطی و فی مختوفی و منسی و فی برداشته شده است، به خصوص با توجه به اون نکته‌ای که ما عرض کردیم اگر هم گفتیم مختوفی و منسی و فی، فقط احکامی که لا به شرط از خطا و نسیان هست برداشته نمیشه، احکامی که به شرط خطا و نسیان هم هست، مؤاخذه و کفاره هایی که به شرط خطا و نسیان هم هست از اونم برداشته میشه. تنها فرقی که ممکن بود اینجا وجود داشته باشه بگیم اگر خطا و نسیان گفته، قدر مسلمش مؤاخذه و نسیان هایی هست که به جهت خطا و نسیان ایجاد شده، و الا مؤاخذه و نسیان هایی که رو حکم واقعی هست اونها رو کار نداره. خب این وقتی ما گفتیم به اینم رفتی نداره، هیچ تفاوتی نداره چه ما بگیم که خطا و نسیان مؤاخذه برش نمیشه، چه بگیم مختوفی و منسیونفی خطا، چون علایه تقدیره خطا بر اون عمل خلاف واقعی هست که انجام شده است، چون عمل خلاف واقعی انجام شده است، شارع میخواد بگه این خطا و نسیان. اگر حدیث رفت نبود میگفت این خطا و نسیان معذر نیست، حالا گفته معذر است. پس بنابراین فرقی نیست که ما خطا و نسیان رو خودش رو بگیم مرفوع هست روی این مبنایی که ما داریم که ناظر به احکام مطلق احکام نیست، ناظر به مؤاخذه و کفاره و امثال اینها هست. کفاره خطا و نسیان با کفاره مختوفی و منسوفی یکیه، هیچ تفاوتی نداره. بنابراین این وقت تفاوت چیزی نداره، هیچ مهم نیست که رو مبنای ما خیلی این بحث که خطا و نسیان رو به معنای خطا و نسیانه یا به معنای مختوفی و منسیه فیه باشه از جهت مدلول استعمالی تفاوتی نداره، چون بالاخره مراد لبی اون چیزی که اراده در مقام در عالم لب اراده به او تعلق گرفته، عدم مؤاخذه و کفاره بر افعالی هست که در حال خطا و نسیان، اون گناهانی هست، اون گناه ذاتی هست که در حال خطا و نسیان صورت گرفته باشد. اون گناه ذاتی که در حال خطا و نسیان صورت گرفته باشد اون چیز نیست، مؤاخذه نداره، کفاره نداره. بنابراین رو مبنای ما خیلی مهم نیست که ما خطا و نسیان رو به معنای خودش بگیریم یا مصدر رو به معنای مفعول بگیریم و امثال اینها. میگه بحث تمام. خب بحث سندی این روایت هست. بحث سندی حالا به ترتیبی که آقای سرد بحث رو دنبال میکردن بحث رو میابید. اولین شخص روایتی که هست عمده اون روایت نفقرهی هست که در خصال مرحوم صدوق و در خصال و کجا علل خصال وارد شده، عرض کنم خدمت شما که هم نه فقره داره و خصال و خصال که هست، ولی یک کتاب دیگه هم به نظرم هم خصال و علل بود. همین که نه فقره داره دیگه، همین حدیث وفعی که الان عرض کنم در منبعش رو خب این روایت، همین روایت معروفی که فهیم این است خصال توحید، مثلا خصال توحید، یعنی این در خصال و توحید واقع شده. تو سندش تنها کسی که مورد بحث است احمد بن محمد بن یحیی عطار هست. خب ما توجه به اکثر روایت صدوق و ترحم هایی که صدوق بهش داره و معیدن به ترحم صدوق و امثال اینها، این رو توصیف میکنیم. خب یه روش دیگه ای ممکنه برای اعتبار این روایت ما دنبال کنیم، اون این است که روایت این هست: احمد بن محمد بن یحیی قال حدثنا سعد بن عبدالله. ما بگیم که روایات معمولا از کتب اخذ می شده و چون احمد بن محمد بن یحیی صاحب کتاب نیست، این باید از کتاب سعد بن عبدالله اخذ شده باشه. بنابراین در چون از کتاب سعد بن عبدالله اخذ شده، طریق به کتب رو ما نیاز به بررسی سندی نداریم. این با روی این مبنایی که نیاز به بررسی سندی نداریم و احمد محمد بن یحیی هیچ کسی به عنوان صاحب کتاب رو معرفی نکرده، بگیم نیاز به اثبات وثاقتش نیست. این رو من تو بحث فقه بهش پرداختم که آیا این روش روش صحیح هست یا روش صحیح نیست. ما اونجا عرض میکردیم که عمده نکته‌ای که ما در مورد علتی که ما میگیم نیاز به بررسی سندی نیست، مثلا در جایی که شیخ طوسی از حسین بن سعید مطلبی نقل میکنه، اونی که شیخ طوسی شهادت میده که حسین بن سعید این روایت رو نقل کرده، این شهادت میتواند حسی باشد و مجرد این که طریقی در مشرق یه تحذیر و استفسار یا در فهرست شیخ وجود دارد که ما اون طریق رو صحیح نمیدونیم، اقتضا نمی کند که این که این روایت روایت حسین بن سعید حتما مستند به اون طریق باشه. ما رو تو بحثش گفتیم که این طرق اثبات صحت نسخه نمی کنن، این طرق می توانند اجازهی باشن و اصلا اثبات صحت نسخه با امارات دیگه، با خدشناسی، با نمی دونم نسخه معتبر بودن، نسخه یه یدن به ید به دست شیخ رسیده، امثال اینها صورت گرفته باشه. پس بنابراین همین مقدار که شیخ شهادت میده که حسین بن سعید مطلب رو داره، کفایت میکنه برای اینکه ما این شهادت رو بپذیریم، نیاز به بررسی سندی نیست. ولی این بیان در مانند و فیه نمیاد، چون اینجا شهادت نداره که سعد بن عبدالله همچه مطلبی رو گفته، شهادتی نداره. ما میدانیم این از کتاب سعد بن عبدالله گرفته شده باشه. شاید این که کتاب سعد بن عبدالله گرفته شده به اعتبار اینکه این احمد محمد بن یحیی عطار نسخه داده چیز و گفته که این کتاب سعد بن عبدالله هست. ممکنه به جهت همین ما گفتیم این طرق لازم نیست که طرق به نسخه باشه و اثبات صحت نسخه به اعتماد این باشه، ولی نه اینکه حتما هم به اعتماد این نبوده، ممکنه به اعتبار این باشه، ممکنه به اعتبار این نباشه.
شهادت
تو شهادت نداده اصلا، نه گفته روال حسین بن سعید، روال حسین بن سعید این حسین سعید روایت کرد دیگه، خود شهادت دیگه. مثلا شیخ طوسی تو تحذیب گفته روال حسین بن سعید، خود روال حسین بن سعید یعنی حسین سعید روایت کرد دیگه، یعنی شهادت به اینکه حسین بن سعید این مطلب را روایت کرده است. از طرف که گفته که من اون کسی که اول سند دارم از کتابش اخذ کردم، پس از کتاب حسین بن سعید اخذ کرده و میگه حسین بن سعید اینو روایت کرده، اون شهادتش اینه دیگه. اینجا این شهادت رو در نمیتونیم بیاریم، اینجا این شهادت رو نمیتونیم در بیاریم. اینی که رو این روشی که وجود داره، این روش ها رو نمیشه ما امثال احمد محمد بن یحیی عطار رو اعتبارش از سند حذف کنیم و امثال اینا بگیم.
در مورد طریق کتابی می‌نویسم، من می‌خوام بگم که درست باشه. در مورد بین کتاب سند، صحت روایت و صحت رابطه. من برای اینکه قبلا یه طریق می‌نویسم،
نه حالا اونا یه بحثای دیگه بود، اون برای دفع بعضی اشکالات دیگه بود، اون بحث این بود که ممکنه احمد محمد نیعیه عطار رو شیخ صدوق ثقه نداند و آوردنش در تحریر به خاطر اینکه تشریفاتی باشه. اون یه بیان، نه اون یه بیان دیگه بود، اون بیان این بود که ما یا شیخ طوسی اکثار روایت کرده احمد محمد، اون بحث دفع اشکال اکثار بود، دفع اکثار اشکال بود که ما از این دوران هم برای دفع شبه اکثار بود، اون یه بحث دیگه است که ما ممکنه شخصی بگه که چون احتمال داره این طریق تشریفاتی باشه بنابراین اثبات وثاقت احمد محمد و یحیی عطار هم نشه. ما اونجا میگفتیم فرض کنید این مطلب درست، که ما قبول هم نداریم اون رو، فرض کنید درست، ما مسلم میدانیم یا طریق تشریفاتی است برای این احمد محمد و یحیی در طریق نیست، یا تشریفاتی نیست، کتاب سعد بن عبدالله رو ایشون به اعتمادی که احمد محمد بن یحیی عطار گفته تصدیق کرده، خود همین معنیش که تشریفاتی نمیداند اینو سر میداند، برای این اون حل مشکل چون اکثار داره، اون برای حل مشکل اکثار بود، نه اینکه بخوایم از راه دیگه ای مشکل رو حل کنیم، اون یه بیان دیگه است، به این که مانندوسی رفتی نداره. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما از اون طریق نمیشه، اون دیبست همین بحث اکثار روایت هست که عرض کرد، از اون حمد محمد به یحیی عطار اکثار معمولی هم نیست، نه 7-8-10 تا شیخ اصلی طایفه که هستن یکی همین حمد محمد به یحیی عطاره، یه حمد محمد به یحیی عطار نه تنها شیخ صدوق ازش اکثار داره، حسین ابن عبیدالله قضائری، احمد ابن عبدالواحد ابن عبدون، اینها که مشایخ عمده طایفه هستن، اینها هم جز مشایخ اصلیشون همین احمد محمد بن یحیی عطاره، مثلا بغدادی ها واسطه شون با قومی ها با محمد بن یحیی عطار و بسیاری از قومی ها عمدتا از طریق همین احمد محمد بن یحیی عطاره، این جز مشایخ اصلی طایفه هست. ما اگر هم فرض کنیم یه نفری که 30-40 تا روایت یک کسی ازش نقل کرده بگیم این مقدار کافی نیست برای اثبات وثاقت، امثال احمد محمد یحیی عطار رو نباید اصلا بحثای وثاقت و عدم وثاقت و امثال اینها رو مطرح کنیم، اینا استوانه های حدیثی ما هستن، عمود حدیث ما هستن، اگر اینها رو بخوایم تضعیف کنیم کل بنای حدیثی ما واژگون میشه، اینا ستون های به اصطلاح حدیث ما هستن. خب این از این طریق مشکلی. حالا آقای حائری تو حاشیه یه چیز مباحث الاصول یه تقریب دیگه برای وثاقت این احمد محمد بن یحیی عطار ذکر کرده، اونو ملاحظه بفرمایید، اصلا این مدل تقریب درست هست یا این مدل تقریب درست نیست؟ البته حالا بعد عرض میکنم به نظر من اون مدل تقریب درست نیست، ولی همیشه اون کسایی که ایشون با این تقریب تصدیق میخوان بکنن از راه دیگه توصیف میشن، از راه های دیگه قابل توصیف هستن، ما اگر اون راه های دیگه توصیفی رو اشکال بکنیم روش حائری درست نیست. حالا این رو من جلسه بعد در موردش توضیح میدم. و فالله باقی سینا و رمین و محمد و آل محمد.